أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی اون بزرگوار یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرتو خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فتربا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فأغنا فأما الیتیما فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. صدق الله العلی العظیم. این آیات سوره زها بود که به اون روالی که شبهای گذشته توفیق داشتیم آیاتی از قرآن تلاوت می کردیم و روایاتی رو ذیلش گفتگو می کردیم، انشالله امشب یکی از آیات این سوره رو توفیق داشته باشیم گفتگو کنیم. در این آیه خداوند متعال دو قسم می‌خورند، بعد می‌فرمایند که ما تو را رها نکرده ایم، بلال آخرتو خیر لک من الاولا، آخرت به قطع و یقین برای تو بهتر است از اولا. حالا ما معنی دنیا نمی کنیم، هم بذاریم اولا بگیم. ولل آخرتو خیر لک من الاولا، اون آیه که انشالله توفیق داشته باشیم بیشتر گفتگو کنیم. ولل سوف یعطیک ربک فترضا، و به زودی به قطع و یقین خداوند متعال رب تو به تو عنایت می کند، می دهد تا آنجایی که راضی شوی. ف ترزا که بعد می فرمان علم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فأغنا، دیگه اونها رو انشالله به روایت مراجعه می کنید. مثلا این که فرمود علم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا،
صلوات بلند نفاق رو از دل بیرون میکنه. محمدی های صلوات خواست کنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا. آمد در مورد حضرت بگه، در حالی که اگر یه جا در زندگانی پیامبر ما میبینیم حضرت یه چیزی رو مثلا اعتنا نمی کنن، یه چیزی رو میگن من نمیدانم، یه چیزی رو خبر نمیدهن، اینا همش حکمت داره، همش یه دلیلی داره که بعضی از اون موارد رو در آیات قرآن میتونیم پیدا کنیم. یکی از اون آیات که گاهی ممکن استناد بکنن این بخش از این آیه است که الم یجد که یتیمن فآوا و وجدک ضالاً فهدا. یتیم رو امام علیه السلام میفرماید یک دوری که، یک گوهری که یک دانه است، یعنی دیگه دومی نداره. و زال رو و وجدک ضالاً فهدا، یعنی این که تو گم شده بودی در میان مردم و خداوند هدا الناس الیک، خداوند هدایت کرد مردم رو به سوی تو، یعنی تو رو به اونها معرفی کرد. یعنی این مردم که شعورشون نمیرسه که توی پیامبر کی هستی، که تو شدی مأوای مردم، تو شدی هدایتگر مردم، مردم به سوی تو هدایت شدن. خب ببینید معنا اصلا دقیقا نقطه مقابله، یعنی نه اون معنایی که از لغت آدم استفاده میخواد بکنه. این همون نکته ایست که شب اول شاید خدمتتون جسارتن عرض کردم، اینی که رویه عاقلانه در واقع برخورد کردن با یک متن، یک سخن، اینی که اگر یک کلمه‌ای، یک مطلبی، یک ترکیبی، یک جمله‌ای رو ما متوجه نشدیم، مثلا سوال بر اون پیش اومد، خب میریم از گویندش میپرسیم و وجدک ضالاً فهدا، ما تو رو گمراه یافتیم بعد هدایتت کردیم. خب یعنی چی؟ خب نفهمیدم یعنی چی. ضالاً یعنی چی؟ خب حالا از این معنا این استنباط هم بکنیم دیگه. خب ببینید مثلا امام زمان علیه السلام رو کی الان میره سراغش؟ این القابی که برای حضرت فرمودند وحید است، فرید است، ترید است، شرید است، تو جمعا خیلی مطرح نمیشه، یه گوشه افتاده، کسی یاد اون نمی کند، تنهاست. اینا یعنی چی؟ وقت کی باید دل ما رو وجعل افعدت الناس تهوی الی، کی باید دل ما رو میل بده به سوی او، کی باید دل ما رو آشنا کنه با او؟ و این میشه نعمت، میشه لطف خدا، او که نیازی به ما نداره، ما نیاز به او داریم. پیامبر اکرم، چون ببینید همونطور که نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و لقب اون بزرگوار اشتراکی داره با نام امام زمان علیه السلام و یکی از القاب امام زمان علیه السلام، فرمودن خیلی از ویژگی‌هایی که زمان پیامبر بوده است، اون وصف آخر الزمان است، خیلی از اون ویژگی‌ها در زمان غیبت و زمان امام زمان علیه السلام هم هست و حتی خیلی از آیات رو شما دقت کنید مشترک به کار میره. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، هم برای اونجاست هم برای اینجاست. والله متم نوره، هم اونجاست هم اینجاست. خیلی از این آیات مشترکه، چون زمانها رو و شرایط و حضرات معصومین علیهم السلام از یک جهتی اینها رو حالا به تعبیر ما البته مشابه دانستن. این هم خیلی کمک میکنه به ما انشالله تو این که بتونیم از فرمایشات ائمه علیهم السلام کمک بگیریم برای دینداری در زمان غیبت. خب زمان پیغمبر ببینید چجوری بود، منافق چه خبر بود، چه میکردن، پیامبر چجور بود، حالا الی آخر. خب حالا بحث ما این آیه نبود، بحث ما ولسوف یعطیک ربک فترضی، یا اونجایی که حضرت میخوان آیه رو توضیح بفرمان بلال آخرت و خیر لک من الاولا رو هم یه اشاره میفرماین. حالا پس این نکترم بگم و بعد بریم سراغ اون آیات. در آیه 9 و 10 فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، یکی از سفرهایی که ما خدا توفیق داد خواستیم و شرفیم خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، از یکی از علما من پرسیدم شما مثلا توصیه ادب زیارتی، مثلا نکته چیزی مثلا بفرمایید. چون آدم گاهی خوب میگه خب بلدیم، ولی گاهی موقعی نکاتی هست تو سینه این افرادی که دل سوختن و چیزایی دیدن. بعد برگشت گفت اونجا که رفتی حالا همجوری که وارد میخوای بشی بعد همه اون آداب و اینها اینو هی زمزمه کن، به مولات بگو که فاما السائل فلا تنهر. تو قرآن گفته که گدا رو رد نکنید، فاما السائل فلا تنهر. حتی میشه قبلش هم گفت فاما الیتیم فلا تقهر، چون ما یتیمان پیامبر هستیم، ما یتیمان آل محمد اینم انشالله باشه یادگاری از اون کسانی که به هر صورت خداوند به اونها مرحمت کرده ادب زیارت، و انشالله ما هم مشرف میشیم اینو انشالله به زبان بیاوریم، همینطور که آروم قدم میزنیم تو حرم عرضه بداریم و اما سائل فلا تنهر. روایات زیل این آیه، من اون روایات رو میخوام خدمتتون در سه گروه عرض بکنم. یک دسته روایاتی هست، یا در واقع مثلا چند روایت هست اشاره میکنن که ولل آخرتو خیر لک من الاولا، فرمودن این ولل آخره یعنی دوران رجعت، دوران رجعت برای تو بهتر است از این اولین دوران، خیرون لک من الاولا، از این دنیا. چون در رجعت میدانید رجعت از اعتقاد، از اون مواردی است که یک شیعه باید به اون معتقد باشه، از معتقدات مسلم شیعه است. رجعت هم اثباتش بسیار ساده است، تفصیلشو دیگه حالا باید بریم تو روایات و با اونایی که اهل فنن و از اونها باید بپرسیم. اصلش خیلی ساده است، همه میدانیم که زمین بدون حجت نمیشود، همه میدانیم که حجج الهی در 12 تا در واقع تعیین شده و محصوره دیگه، غیر از اون که نیست. اگر دوران امام زمان علیه السلام از باب این که فرمود همه ائمه به هر صورت شهید می شوند و یه روزی از این دنیا بیرون می روند، اگر اون دوران به سر آمد و قیامت نشد، خب زمین که بدون حجت که نمیشه موجود بشه که، بالاخره یک حجتی از اون 12 حجج الهیه باید برگرده. اون میگن رجعت. رجعت لازمه این باور است که زمین بدون حجت نمی شود و حجج الهی هم 12 تاست. کسی این دو تا رو اعتقاد داشته باشه نمیتونه به رجعت معتقد نباشه. حالا در برگشت و در رجعت ائمه علیهم السلام کدوم یکی از ائمه میان، به چه ترتیبی میان، چند نوبت میان، بعد از اصحاب اونها، شیعیان اونها، یاران اونها میآیند نمیآیند، دیگه اینا مفصلات اون چیزایی است که در باب رجعت گفته شده. ولی به هر صورت آدم میبینه گاهی بعض این دعا رو میکنن که اکاش ما در رجعت امیرالمؤمنین علیه السلام رو ببینیم و در حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام باشیم. دوران رجعت دورانی است که خداوند فرمود و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. الان فعلا این کفار و مشرکین و منافقان هر کاری که میخوان بکنن دارن انجام میدن. البته هر که میگیم اون چیزی که خداوند اجازه میده که در این عالم محقق بشه، نه دیگه هر چی که اونا بخوان عالم و اونا نمیگردونن. ولل آخرت خیر لک من الاولا، دوران رجعت برای تو بهتر خواهد بود، بهتر است. حالا این تعابیر ماست از دنیا. این یکی از معانی این آیه است و یکی از روایاتیه که ذیل این آیه آمده است. روایت دیگری که ذیل این آیه آمده ناظر به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است که نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، از پدران، از پدر بزرگوارشون، از جابر که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد میشن، بعد میبینن ایشون دارن به سختی آرد تهیه میکنن، خیلی به زحمتن. بعد حضرت اونجا این آیه رو تلاوت میکنن که ولل آخرتو خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. خب حالا این تو ذهنمون باشه، چون اون روایات دسته سوم این توش داخل میشه. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها مرارت دنیا و سختی دنیا را میکشد و حضرت میفرمایند که ولل آخرتو خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. خب این دو نوع روایت، روایت سوم و اون مطلبی که انشالله میخوام به اون اشاره بکنیم. قبل از اینکه اون اشاره بکنیم از خودمون سوال کنیم چرا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اینقدر باید سختی بکشن تو دنیا؟ چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینقدر سختی بکشن تو دنیا؟ چرا ائمه هدا علیهم السلام اینقدر سختی بکشن تو دنیا؟ سختی هم سه قسمه دیگه. حالا اون سختیایی که ما میبینیم، یه قسم از قبل دشمنه. آدم میگه خب بالاخره دنیا داره اختیار دیگه، او داره دشمنی میکنه، شقاوت میآفریند، خب بالاخره صدمه ای میخواد بزنه به اهل بیت علیهم السلام و این اتفاق میفته. یه دسته سختی هایی است که نه اصلا به دشمن ربطی نداره، زندگی حضرات اینطوریه. ممکنه بگیم این نتیجه اون غصب فدک یا چه و چه و چه هست، ولی به هر صورت تو زندگی اینطور نبوده که مثلا با راحتی بگن ما مثلا فراغ و راحتی و آسایش و اینها رو میطلبیم. نه، اینطور نبوده. یه دسته از سختی ها و زحمت ها مال عبادت های طاقت فرسا بوده. چرا میگم این سوال یک سوال جدی است که آدم باید انشالله پاسخش رو بیابه؟ ببینید وقتی خداوند یک کسی رو انتخاب میکنه، مصطفی میکنه، او رو پیغمبر میکنه، هیچ ارتباطی هم نداره که بگیم پیغمبران الهی کسانی بودن که 20 سال، 30 سال، 40 سال تجربه زندگی دنیایی خوبی داشتن، امتحاناشون رو خوب پس دادن، حالا دیگه خدا گفت شما چی؟ پیغمبری. خب این که معلومه منطق درستی نیست، چون اگه اینطور باشه خب تا این 30 سال درسته، 40 سال درسته، هر آدمی ممکنه 30 سال درست باشه، 40 سال درست باشه، خدا نکرده بعدش چیزی دیگه بشه. آخه این که دلیل نمیشه بر پیغمبری کسی که سابقه شخص، خصوصا تو تاریخ اسلام ما کسانی داریم که سابقه شون خوب بوده، لاحقه شون خراب شده. این که کفایت از پیغمبر شدن نمی کنه که. بعدم ما داریم آتانیال کتاب و جعلنی نبی یا در جایی که فی المهد سبی یا در گهواره است، کودک است، به اون میگن تو پیغمبری. این دیگه چه حکایتی، این دیگه چه حکمتیه. بعد وقت معنای استفا، صفوه، برگزیدن، اساره رو اختیار کردن، خالص یه چیز رو گرفتن، این یعنی چی؟ مگه تو امتی که مثلا حضرت موسی علیه السلام پیامبر اونها میشه، مگه اینها کی امتحانشون رو پس دادن؟ مگه در کدام میدان مسابقه شرکت کردن که در اون امت، در اون میدان مصطفی اون جمعیت و اون قوم و اون عصر حضرت موسی علیه السلامه؟ این جوابی ندارد به جز آن که بگوییم یک دنیایی بوده است، دنیا نه، یک زمانی بوده است، یک دوره‌ای بوده است، حالا یک دوره بوده، چند دوره بوده، اینجا فقط اثبات میخوام بکنیم باید یک جای بوده باشد که در اونجا در یک میدان مسابقه‌ای، در یک جایی که عبودیت قرار بود امتحان بشه، اونجا اینا امتحانشون رو خوب پس داده باشن، از بقیه سبقت گرفته باشن، فاصله پیدا کرده باشن، حالا در این دنیا که پایین ترین منزلگاه، آخرین منزلگاه و بعد از اینجا دیگه هیچ خبری نیست. ببینید اگر عوالمی بوده در قبل، این معنای تناسخ نمیدهد، چون اون کسانی که تناسخ رو مطرح میکنن از این به بعد رو مطرح میکنن، اصلا دیگه از این به بعد با بسته است. رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، خدای بذار من برگردم. هرگز کلمتون هو قائل و قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، نه دیگه خبری نیست. حالا آیا از این آیه استفاده می شود که گویی چند بار این اتفاق افتاده باشه که در عوالمی ما گفتیم خدا یا ما اشتباه کردیم، این دنیامو، این زمانه رو، این دورمونو خراب کردیم، یه بار دیگه ما بیایم، اونم نه دنیا نه مدل تناسخ، حالا هر دنیایی بوده هر عالمی بوده که نوع عزیزان و سروران مطلعن، از منم بهتر میدونن که اون عوالم چه بوده، اسماش چی بوده و چه جوری بوده. ما فقط میخوام یه مطلب رو اثبات کنیم، به قطع و یقین باید قبل از دنیا یه خبرایی باید بوده باشه، اونجا باید یه مسابقه‌ای باشه تا اصلا استفا معنی پیدا کنه، و این استفا چه معنی داره. برای همین وقت بعضی از افراد میگن خب چی شد ما پیغمبر نشدیم، خب تو وصف اینجا داری نگاه میکنی، تا تای خط که نیومدی، بعد دل خودت با دل اون پیغمبری که نتونستی مقایسه کنی و الی آخر. لذا خدمت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها عرضه می‌داریم، ای کسی که تو مورد امتحان خدا واقع شده ای، خدایی که تو را خلق کرد قبل از آن که تو را خلق بکنن، فوجدک لممتحنک صابره، و یافت تو را بر اون امتحانی که کرد که صابر هستی. خب یه عوالمی بوده است در گذشته که همه ما حضور داشتیم، شرط باور این که چنین عالمی بوده این نیست که من به یاد بیارم، اگه کسی بخواد از این راه حرکت کنه بگه تا من اون عالم رو به یاد نیارم باور نمی کنن، ببخشید باید دوران جنینیش هم منکر بشه، باید دورانی که متولد شده رو منکر بشه، مگه همه شما یادمونه؟ مگه ما خاطرات دو هفته پیش رو میتونیم از اول صبح تا آخر شب بگیم؟ حالا سر این یکی گیر کردیم که چون یادمون نیست، نه خب اینا که اصلا این روش منطقی برای فهم یک حقیقت در عالم که نیست. و بله علمای تفسیر و اونایی که آیاتی که مربوط به این عوالم توضیح دادن، تعبیرشون اینه که روایاتی که مربوط به وجود عوالم پیشین است متواتر است، بلکه بعضی بیش از این گفتن. اینو من به جهتی عرض میکنم، نمیخوام این بحثو بکنیم موضوع سخن. یه عالمی بوده که تو اون عالم یک کسانی برگزیده شدن، صفوان. خب اینا هم طبقات دارن، مراتب دارن. تلک الرسلو فضلنا بعضهم علا بعض، وجه تفضیل اونها، اون وجه، اون علت، اون دلیلی که به واسطه اون یه پیغمبری بر پیغمبر دیگه برتری داره چیه ما نمیدونیم. ما به همه پیامبران ایمان میاریم به خاطر اینکه پیامبرمون فرمود لا نفرق بین احد من رسوله، ما هیچ فرقی قائل نیستیم، نمیفهمیم چی. اگر تفصیلی از خدا یا شما میدونید، شما گفتید ما قبول میکنیم، ما هیچ چی نمیفهمیم. و میدانیم که سر سلسله خلقت و اون کسی که لولاک لما خلقت و لفلاک، پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و ما افتخار داریم که امت اون پیامبر در واقع شمرده شده ایم، اگر که مواظبت کنیم که خدای نکرده جز اون گروهی نشیم که تون روایت فرمود به زودی امت تو بعد از تو این فرزند تو را میکشن، ما انشالله جز اونها نیستیم. به هر تقدیر، حالا سوال من اینه، خوب دقت بفرمایید، یه کسی که قبلا امتحانشو داده، برگزیده شده، پیامبرم شده و بعدم خداوند اینجور تضمین داده به امت، چون ببینید این که یه پیامبر معصوم است نیست، چجور میشه معصوم باشه؟ حالا بحث اسمت یه طرف برای خود پیغمبر، اون چیزی که به من مربوطه اینه که خدایا من از کجا بپذیرم که فرستاده تو به سوی من معصوم است؟ خداوند می‌فرماید که اگر قرار باشه تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر قرار باشه از خودش یه چیزی بگه، ما همون جا رگه گردنشو میزنیم، یعنی تا اونجایی که زنده است داره از ما میگه. بهونه نیارین فردای قیامت بگین آخه چه تضمینی بود که این معصومه. ضمانت این که او معصوم است با من خدا، اما چجوری معصومه از خودشه اونا به شما ربطی نداره. ضمانت اسمتش از من. حالا یکم معانیش اینه که او معصوم خواهد بود، پارو خطی نمی کنه، به فرض اگه خواست بکنه ما درست میکنیم، آخرش اینه دیگه. به هر صورت فرستادگان الهی به سوی مردمان برای هدایت اونها، برای دعوت اونها معصوم هست. اما معصوم بودن مراتب داره. ما حالا نمیخوام مراتبش رو اینجا بگیم، خب خیلی منم بلد نیستم، هم در حدی که چند تا روایت فرموده، اما این نکته رو میخوام بگم. 14 معصوم، این 14 نور معصومیتشون قابل مقایسه با معصومیت انبیاء علیهم السلام نیست. انبیاء علیهم السلام باید بر یک مبنایی که به اونها تعلیم شده آموختن، باید بر اون مبنا عمل کنن. ائمه علیهم السلام امامند، اونها پیش میرن، کاری که اونها میکنن میشه دین، کاری که میکنن میشه دین. خوب دقت بفرمایید، هرچه آن خسرو کند شیرین کند، درسته، اما یادتون باشه این که آن خسرو کاری که میکند و شیرین باشد و درست باشد، اینو کی تضمین میکنه؟ اینو خدا تضمین میکنه، مثلا در حوزه ما نیست. لذا ما میگیم الحق و ما رضیتمو و الباطل ما سخطتمو و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. این 14 نور اینطوری هن، اونها مسیر رو باز میکنن، هر جا که برن هر چی که بگن اون میشه دین. اگه به یکی بگن به رویه اهل سنت وضو بگیر، اون میشه دین. اگه بگن بمیر، میشه دین. بگن قیام کن، میشه دین. بگن بنشین، میشه دین. اونا ارتباطشون با خدا چیه من نمیدونم. تو زیاره در بطرزه میداریم، من اطاعکم فقط اطاع الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، من احبکم فقط احب الله، من احتسم بکم فقط احتسم بالله. همین رو میگیم، اصلا راه خدایی شدن، راه اتصال به خدا، راه اطاعت خدا شمایید. این 14 نور، این 14 نور که مصطفای الهیان، بدون اینکه قیاس کنیم با انبیاء الهی علیهم السلام، کسانی هن که قبل از اینکه بیاین امتحان شدن، کسانی که به امتحان الهی صبور یافته شدن، کسانی که همانند سید الشهدا علیه السلام خداوند متعال وقتی داستان کربلا رو میخوان بیان بفرماین، میگن اگر شما نپذیرید داستان کربلا و شهادت رو، هیچی از مقام شما کم نمیشه. خوب دقت کنید، از مقام شما چیزی کم نمیشه، اما چرا میپذیر امام حسین علیه السلام؟ اینو گفتیم یکی از شبا، حالا اون نکته رو میخوام انشالله باز کنیم. چرا امام حسین علیه السلام میپذیرد در حالی که هیچ چیزی از مقام اون بزرگوار کم نمیشه؟ چرا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به اون سختی ها باید تو دنیا بیفته در حالی که اون بزرگوار امتحانشو پس داده، ممتحنه است؟ مثلا از جنس زنان این عالم نیست، سیده نساء است، نه بهترین نساء، بهترین زن نیست حضرت زهرا سلام الله علیها، سیده نساء است، بیرون از مجموعه نساء است، سیده اینهاست. پس برای چی دنیا اینقدر سختی میکشن؟ یکی از معانی که فرمودن اینه که اون عهد و پیمانی که با خدا بستن و اینی که همه بدانند که اینها کیانند، صبر یعنی چی، چه و چه و چه، اون در دنیا هم ظاهر بشه و دیده بشه. حالا اینو مجمل ما رد میشیم دیگه، یعنی این که اون چیزی که برش پیمان گرفته شد، اون مصیبت، همه اونها، و خداوند اینها رو صدیق یافت،
ما در مورد قمر بنی هاشم علیه السلام تو زیارت چی میگیم؟ میگیم شما صدیقین هستید. خداوند اینها رو صدیق یافت، برای همین اینها رو برگزید. خب یکیش اینی که تو دنیا حالا ظاهر بشه اون عهد و پیمان، درسته، اما یکی دیگه شو دقت بفرمایید. ائمه علیهم السلام اون چی که در دنیا برشون گذشت، اگر که بر اونها این اتفاقات نمی افتاد و تو این دنیا نمی آمدن و این مسائلی که پیش آمده هیچ کدوم واقع نمی شد، از مقام اونها هیچ چی کم نمی شد. برای چی این همه سختی کشیدن؟ برای چی این همه سختی کشیدن؟ حالا این روایت رو بخونیم زیل این آیه. سوال میکنه از امام علیه السلام که کدام آیه در قرآن ارجا یعنی امیدوار کننده ترین آیه قرآن از نظر شما اهل بیت علیهم السلام چیست؟ امیدوار کننده ترین آیه از نظر شما اهل بیت تو قرآن کدوم آیه است؟ حضرت سوال میکنن که ما یقول فی قوم، شماها چی میگین؟ مثلا دور و بر شما کدوم آیه رو میگن؟ او عرضه میداره که مثلا قوم ما میگن که یقولون یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای کسانی که بر خودتون اسراف کردید، نه فقط ظلم که زیاده روی کردید، ها، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشوید. خب این آیه رو همه شنیدیم، آیه‌ای که مال شبای احیاست، هر به حالم میخونه جانش تازه میشه. اما میخوام بریم تو مکتب اهل بیت علیهم السلام، حتی اینکه کدوم آیه ارجا امیدوار کننده تر اونو یاد بگیریم. حضرت میفرمان که ولیکن ما اهل بیت لا نقولو ذلک، ما اینو نمیگیم، ما نمیگیم این آیه ارجا آیت فی کتاب الله. یه سوال کردم که پس شما کدوم آیه رو میگید؟ فایوش این تقولون، کدوم آیه رو میفرمایید که امیدوار کننده ترین آیه است؟ حضرت میفرمان که نقول، ما میگوییم ولسوف یعطی که ربک فترضا، خدا اینقدر به تو میده تا راضی بشی. یعنی چی این؟ خدا اینقدر به تو میده تا راضی بشی. پیامبر زندگیشونو همه دیدن. پیامبر از این که سفرش رنگین تر بشه راضی نمیشه. یعنی بگیم مثلا سفره ما نان خالیه، یه خورش هم کنارش باشه. اهل بیت او دنبال اینا نیستن، بلکه لقمه نانو از دهان فرزند خودشون میگیرن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیر. شما تو زندگی پیامبر اکرم خاطره‌ای دارید که ازت یه چیزی رو دقت کنید برای خودش خواسته باشه، برای خودش خواسته باشه؟ از اهل بیت علیهم السلام شما سراغ دارین خاطره‌ای، داستانی که ازت میگن اینو من برای خودم میخوام؟ پس یعنی چی؟ ارجا آگه امیدوار کننده ترین آیه قرآن ولسوف یعطی که ربک فترضا چیه داستان؟ چیه داستان؟ حضرت فرمودن ما میگیم این آیه امیدوار کننده ترینه، ولسوف یعطی که ربک فترضا. حضرت فرمودن الشفاعه، والله الشفاعه، والله الشفاعه، اون شفاعه. و دار الاخرت خیر لک من الاولا، یعنی اینجا خیلی سختی میکشی نه؟ اون ولی خیلی خوب میشه. چرا؟ چون ولسوف یعطی ربک فترضا. حالا داریم کم کم آیه رو انشاءالله میفهمیم. اینجا خیلی سختی میکشی، اون ولی مثل که خیلی بهتره نه؟ حالا از چه جهت بهتره؟ یه روایت دیگه بخونم باز از این آیه سوال میشه که ولسوف یعطی که ربک فترضا، نقل میشه که ان رضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رضایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ادخال الله اهل بیته و شیعتهم الجنه است. رضایت پیغمبر اینه که اهل بیت خودش رو و شیعه خودش رو داخل بهشت بکنه. اون سوالی که کردم این همه زحمت برای چی؟ حالا میفهمید. این سوالی که خوب دقت بفهمید، این سوالی که گاهی بعضی ها میکنن منطقه بعد از این سوال منتظر جواب نمی نشینن، شروع میکنن طراحی میکنن برای دین خدا، میگن آخه کدوم مادری دلش میاد بچهشو بسوزونه؟ ها؟ خدا که نمی سوزونه بندشو. درست گفتی، درست گفتی. ها؟ وقتی که هیچ مادری دلش نمیاد بندش بسوزه، پیامبر دلش بیاد من و شما بسوزیم. ها؟ اما کسی که بیاد دختر پیغمبر رو بسوزونه، کسی که بیاد واقعی تو عبارت مقتله. من نمیگم، میگه شمر. شما فکر کردین شمر با یک ضربت سر رو از بدن جدا کرد؟ خود اون حکایت داره. نه نه نه، خدا هیچ کس رو نمی سوزونه. فرمود از آتشی بترسید و دور شوید که هجار سنگ اون، هیزم اون، سوخت اون، خود مردمن، خودشون این کارو میکنن، خودشون آتشو به پا میکنن. اون کسی که در صحرای کربلا آتش به پا میکنن، آتش برای جان خودش به پا کرده است. وقتی که داستان کربلا رو واسه است موسی میگن، وحی میاد به موسی، موسی من همه مخلوقاتمو ممکنه ببخشم ولی کشنده حسین رو به هیچ عنوان نمیبخشم، اونا نمیبخشم. حالا دقیق بفرمی، درسته هیچ مادری دلش نمیاد بچهشو بسوزونه، اما وقتی که این جمله، این تعبیر به ذهنتون من، جوابشو اینطوری بدید، رو قبله بشینید بگید ابن الحسن شما دلتون میاد من بسوزم؟ دلتون میاد من بسوزم؟ هر چی لازمه منو چوب بزنید تا آدم بشم، تا اینکه مورد رضایت شما بشم بکنید. لکل اطبا حتی ترزا، دعوام بکنید بزنید من آدم بشم، بشم اون چیزی که شما ازم راضی هستید. میخوام بریم سفر. سفر 10 روز 20 روز طول میکشه. بچه های خونه، بچه کوچیکای خونه دارن بازی میکنن، شب تا دیر وقت دارن بازی میکنن، پدر از چند ماه پیشتر دنبال این که چجوری پولا رو ذخیره کنه، پس انداز کنه، اونجا چجوری جاجور کنه، رفت آمد سفرشون با چی انجام بشه، رفت آمدشون، همه این کارا رو داره میکنه، بار رو بسته. این بچه ها تو حال هوای خودشون هم. درسته؟ زحمت این سفر رو کی متحمل میشه؟ پدره، مادره. درسته یا نه؟ آقای این حرف خیلی جدیه. ما روایت داریم صریح فرموده در مورد امام موسی بن جعفر علیه السلام داریم، در مورد ائمه علیهم السلام داریم، دیگه بالاتر از این که نباید به ما بگن، بگن ما اون چی که داریم میکشیم از دست شما داریم میکشیم. یعنی چی؟ آقا امیرالمومنین علیه السلام میگن ببینید من که اول آخر میخوام شما رو ببرم توی بهشت، شما بیان اقلا یه ریزه به من کمک کنید، اینونی به برعن و اجتهاد، آخه یه کاری هم شما بکنید، آخه یه نماز خوندن و یه صبح برای نماز بلند شدن کار سختیه. تو که میشینی برای امام حسین گریه میکنی، میگی چه کرد او، اصحابش چه کردن، وقتی نماز صبح خوندن، رخت خواب گرم و ترک کردن کار سختی، تو که برای ادارت بلند میشی، برای مدرسه بلند میشی، برای هزار تا قرار با آدما کس و ناکسش بلند میشی، فقط به خدا که رسید. ما این انصافه، ما دو تا حکم به شما گفتیم انجام بدید، گفتیم یه نماز بخونید یه روزه بگیرید، اونم که ما به شما قوتشو میدیم که.
ما داریم به شما روزی میدیم، میگیم حالا میخوام شما رو به بهشت ببریم، میگم 100 تومن به تو میدم، 20 تومن به من بده خمسشو ببرمت بهشت، 20 تومنو میچسبی نمیدی. خب من که میتونم 80 تومن به تو بدم، ولی فرقش میدونی چیه؟ این پولو میدم به تو، دیگه تو راهی برای بهشت نداری. میگم بیا این 100 تومنو بگی حالا 20 تومنشو بده من، بده به من عزیزم، میخوام ببرمت بهشت. نمیدی. و فی اموالکم حق للسائل والمحروم. اینو کی گذاشته این حقو؟ این اموال تو اموال ما کی این حقو گذاشته؟ وقتی علی ابن مهدیار خدمت امام مشرف میشه، امام زمان علیه السلام، حضرت میگن کجا بودی؟ خیلی وقت ما منتظرتیم. این دقت کنی، امام علیه السلام اینو برای او فقط نمیگه ها، خیلی وقت ما منتظریم بیای ببینیم. گو آقا ما راهی نداشتیم به سوی شما، چجوری بیایم؟ و حضرت میدونی چی فرمودن؟ گفتم میدونی چی راه و مسدود میکنه؟ شما اموال برای خودتون جمع میکنی، نگاه نمی کنید اطرافیانتون از شیعان ما، محبین ما، اونا گرفتارن، محتاجن. ببینم امشب اگه یه نفر قرض داره، گرفتار بدبخته، نشسته رو به قبله، میگه یا صاحب از زمان، من آقا چجوری امشب برم روزه؟ دو ساعت دیگه این نمیدونم طلبکار میاد در خونه، تو رو خدا به من کمکی بکن، داره زار میزنه، چی باید در خونهشو بزنه؟ این مدال شاهی امام زمان به گردن کی میندازه که بره قرض او رو ادا کنه؟ و از این قبل، از قبل این عمل او رو بهشتی بکنه. انشالله ما دینمونو از جزئی ترین مطالبش تا بزرگترین اونها، از روایتش، قرآنش، کلمهش، جملهش، احکامش، اعتقاداتش، انشالله همه رو از امام زمان علیه السلام بگیریم تا درست هم بفهمیم چه خبره تو این دنیا. در یکی از دعاهایی که در ماه مبارک رمضان وارده، بخشی از اون دعا رو من اینجا نوشتم. اللهم انک قلت لنبیک صلی الله علیه و آله و سلم ولسوف یؤتیک ربک فترضا. خدایا تو به پیغمبرت گفتی من به زودی اینقدر به تو میدم تا اینکه راضی بشی. اللهم ان نبیک و رسولک و حبیبک و خیرتک من خلقک. خدایا خداوند این دعا رو به ما تعلیم کردن بخونیم. خدایا خداوند پیامبر نبی تو، رسول تو، حبیب تو، این انتخاب شده و بهترینی که تو انتخاب کردی، من خلقک، لا یرضا، اصلا راضی نمیشه به ان تعذب احدا من امته دون موالات و موالات الائمه من اهل بیته. این پیغمبر دعا رو به ما یاد دادن بخونید که بفهمید پیغمبر کیه. او اصلا راضی نمیشه که یکی از کسانی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، ولایت پیامبر امیرالمؤمنین و ائمه اینا داشته باشه، بره تو جهنم. خود سوال میکنم، خب این بحث که جدیه، که شوخی که نداره، کار خدا حساب کتاب داره. بله کار خدا حساب کتاب داره، اما حساب کتابش من و شما میفهمیم؟ بله همه داریم سفر آخرت رو میریم، اما کی داره باربونه رو میبنده؟ کی داره جمع و جور میکنه؟ ما اون بچه‌ای هستیم که حواسمون نیست. کی اومد اینجا داره زحمت میکشه که اونجا ما رو بتونه بخره؟ ها؟ امام زمان علیه السلام میاد پیش خدا میگه اینو آزاد کن برای من برم. خب آخه یه چیزی میخواد، یه چیزی میخواد. خوندم روایتشو، یا فاطمه در این فضا اکبر برای امت من چه آورده ای که نجات پیدا کنن؟ الیدان المخطوعتان من ابنی العباس. قمر بنی هاشم دو دست رو باید بده. قمر بنی هاشم مال امیرالمؤمنینه، دو دست رو بده، حسرت بخوره، کمر امام حسین علیه السلام بشکنه، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بیاد تو کربلا بگه پسرم همین رو باید اتفاق بیفته تا اینکه باب شفاعت باز شه. ببخشید قیمتاشو اونا پرداختن، قیمتاشو اونا پرداختن. اشتباه نکنیم. نه اینکه عمل نباید کرد، این همون نقطه است که شیطان میاد سراغ آدم. حالا یه موقعی باید توضیح داده بشه مفصل، ولی هیچکس این تو ذهنش نمیاد که عمل نکنیم. ابدا هم چیزی نیست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. نشان محبت اطاعت است. نه اینکه اون لحظه‌ای که دلت واسه امام حسین علیه السلام سوخت از اون به بعد تو مطیع کامل خواهی بود، نه، به شدتی که محبت داری و به طول زمانی که محبت در دل توست رنگت عوض میشه. برین این بچه‌ای که اسیر هنرپیشه و خواننده و ورزشکار میشن، برین قیافه‌هاشون رو ببینید، راه رفتنشون رو ببینید، بازی کردنشون رو ببینید، لباس پوشیدنش رو ببینید، کلمات و تعابیری که به زبان میاره ببینید چجوری به کار میبره. برین ببینید وقت بفهمین اگه کسی دلش رفت برای کسی چه بلایی سرش میاد، چه اتفاقی براش میفته. خب حالا من مدعی این هستم که دلم برای امام حسین علیه السلام رفته، دلم برای قمر بنی هاشم رفته، که انشالله همینطوره. خب بذاریم اینجور بمونه، مدد بگیریم، بذاریم اینجور بمونه. عصر عاشوراست، بسات جمع نشده، این خون هنوز تازه است، میجوشه. بله ظهر عاشورا دیدین آدم وقتی عزاداری میکنه خیلی حماسی عزاداری میکنه، به سینش میکوبه، همه این حس رو دارید. خدایا میشه این اتفاق نیفته، میشه این زمان جلو نره، ای کاش عاشورا بعد ظهر نداشته باشه. ها همه اینو میگن، ولی وقتی که عصر عاشورا شد دیگه کار از سال گذشته، دیگه همه میشینن حسرت میخورن. خب این کاروان دارن جمع میکنن برن، خودشون که نه، خودشون که از کربلا بیرون نمیرن. ولسوف یعطی کرب و کفتر دا، روایت هست از علما شنیدم من اینو، خودم نرفتم ببینم. گفت امام حسین علیه السلام، چون میدانید یکی از آیاتی که برای امام حسین علیه السلام همین آیات، شما میدانید وقتی میگیم یه آیه مال سید الشهداست یا مال پیامبر، اشتباه نکنید، کلهم نورون واحد. حالا معانیشو میگیم که اونجا چه معنی میده، اونجا چه معنی میگه. امام حسین علیه السلام وامیسه، خدا هی میبخشه، امام حسین مکس کرده، خدا میگه راضی شدی، امام حسین میگه بازم، خدا میبخشه میگه راضی شدی، میگه بازم. لا اله الا الله. در مورد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها همه شنیدید، حضرت وقتی میرن با شیعانشون برمیگردن، برمیگردن میگن انقدر شفاعت میکنن که در صحرا قیامت جز کافر و مشرک نمیمونند و منافق، همه رو برمیدارن میبرن. لا حاجت فی مولودن، من چنین فرزندی رو نمیخوام که این بلا سرش بیاد. وقت روایتی که در مورد سید الشهدا علیه السلام اینه، چون 5 بار این روایت آمده، اینه که شفاع رو تو تربتت میگذاریم، دعا و تحت قبه تو مستجاب میکنیم، امامت رو که گفتیم در ذریه امام حسین. بعد میگن به شیعان تو حق شفاعت میدیم، به محبینت، میگه قبول میکنم، همینو میخواستم. حالا ببینید امام حسین برای چی اومد رو زمین، برای چی بیاد رو زمین؟ ها؟ انی جاعلون فی الارض خلیفه اتجعل فی من یفتد و یفتک دما، خون ریزی بشه. بله بله، یه چیزی من میدانم که خودم که شما ملائکه نمیدانید، یه کسانی میان بعد امام حسین، اینا هی به خودشون نگاه میکنن میگن آخه با این قیافه که بهش ما رو راه نمیدن چیکار کنیم، میگن بیا تو خیمه امام حسین گریه کن، بیا بیا خوش قیافه بشی، قشنگ بشی، بیا میخوام بخریم، میخوام ببریم. خیلی حکایت عجیبه، خیلی حکایت عجیبه. لا لا حل لا لا. هنگام شهادت امام حسین علیه السلام گرد و غبار شدید و سیاه و ظلمانی آسمان کربلا را فرا گرفت که روز روشن همچون شب تاریک شد. مردم گمان کردند که عذاب بر آنان فرود آمد. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه ابن قلبه که چون حضرت حسین علیه السلام شهید شد، اهل بیت ما در مدینه صدایی شنیدند که امروز بلا بر این امت نازل شد و دیگر شادی نخواهند دید تا اینکه بدنام حضرت رو میاره، تا اینکه امام زمان علیه السلام ظاهر شود. که امام زمان علیه السلام ظاهر شود. یعنی اگه دیدی که تو هم دلت اون تهیه تهیه دلت هیچ وقت شاد نمیشه، یعنی اون موقعی هم که نشستی سوم شعبانه داری خوشحالی میکنی برای تولد امام حسین، اون موقع آخرش میبینی یه چیزی اون تهیه دلت هست نمیذاره، اون موقعی که برای قمر بنی هاشم داری شادی میکنی یاد این میفتی وقتی این مولود به دنیا اومد آوردن در آغوش پدر بازوانشو میبوسه، آخه روز اول تولد که این کارو نمیکنن. حضرت ام البنین میگه من تعجب کردم، گفتم مگه تو دستای بچه من ایرادی هست؟ اینو من روز اول تولده، روز اول تولد امام حسین علیه السلام با روزه امام حسینه گریه میکنن همه. تا اینکه امام زمان علیه السلام ظاهر شود و سینه شما را از غم و اندوه شفا دهد و دشمنان شما را به قتل رساند و طلب خون کشتگان شما نماید. آقایون امام زمان علیه السلام به یه معنای وقت ما اشتباه نکنیم، امام زمان علیه السلام به ما ارتباطی نداره، ایشون داره میاد یه امر الهی رو محقق کنه، میخواد بیاد انتقام بگیره، اصلا کار او کار الهیست. یه وقت خودمون رو این وسط ها قاطی نکنیم، یه وقت مقایسه نکنیم، یه چیزایی به زبون نیاریم. پس از شنیدن این صدا به فضا افتادند و گفتند حادثه ای واقع شده که ما نمیدانیم. چون خبر شهادت آن حضرت رسید، چون تو مدینه این اتفاق افتاده، حساب کردن آن صدا را شبی در مدینه شنیدند که روزش در کربلا آن حضرت شهید شده بود. راوی گوید عرض کردم قربانت شدم تا چه زمانی شما و ما درگیر این کشتارها و ترس و وحشت می باشیم؟ ولا نبلونهم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. حضرت فرمودند تا 70 فرج پدید آید، تا 70 فرج پدید آید. لا اله الا الله. خب میدونید دیگه همه چیزا رو که نمیشه خوند که امام حسین علیه السلام وقتی که شمر از گودال قتلگاه بیرون میاد دیگه ورق بر میگرده، دیگه تنها کسی که در این داستان حضور حاضر داره حضرت زینب سلام الله علیه. میگه دیگه لشکر آمدند، دیگه نزدیک شدن، دیگه کسی نیست بگه تا من زندم به حریم من به خیام من حمله نکنید. بعد اینکه غارت میکنن میان خیمه ها رو آتش میزنن، خیمه ها رو آتش میزنن. دقت کنید یه موقع از خیمه رو آتش میزنن، خب وضعیت یه جوریه که خب همه مثلا با همن یه جان، ولی عبارات مقاتل تقریبا این توش مشترکه، یه جوری این خانواده تو این صحرا پخش میشن که بعد هست زینب سلام الله علیها باید بره دونه دونه رو پیدا کنه. در بعضی مقاتل آمده که زینب کبری علیها السلام خدمت امام زین العابدین علیه السلام آمد، عرض کرد ای یادگار گذشتگان و فریاد رس بازماندگان، خیمه های ما را آتش زده اند، درباره ما چه می فرمایید؟ اینو عرض کردم خدمتتون. ببینید بدون اینکه بخوام خودمون رو با حضرت زینب مقایسه کنیم، ابدا غلط کنیم هم چی کاری کنیم، ببینید خیمه را آتش زدن، همه تو خیمه ها می فرمایید چیکار کنیم؟ بمونیم؟ بچه ها همه می دونن. گفتش عصر عاشورا، حالا بلا تشبیه گفت اگه بعد رحلت پیغمبر یک کس بود که سیلی به صورتش زده بودن، از تو عاشورا هر نقطه یه فاطمه داشت. اگر آمدن خانه را با اهلش به آتش بکشن، اهل این خانه در خیامند نشستن تا امامشون بگه چیکار کنیم. آقا شما امام ما هستید، چه باید بکنیم؟ حضرت فرمودن علیکن بالفرار. دختران رسول خدا فریاد زنان و گریه و ندبه کنان فرار کردن. راوی گوید زنی دیدم که درب خیمه ایستاده، آتش اطرافش شعله ور بود، گاهی به طرف راست گاهی به چپ خود، گاهی به سوی آسمان نگاه میکرد، گاهی داخل خیمه میشد، گاهی خارج میگشت. به سرعت پیش رفتم، گفتم ای بانو چرا فرار نمی کنی؟ آتش اطراف تو شعله ور است، این زنان فرار کردن، چرا با آنها ملحق نمی شوی؟ آن زن گریه کرد، فرمود در این خیمه بیماری دارم که نمی تواند بنشیند نه بایستد، چگونه از او جدا شوم در حالی که آتش او را احاطه کرده است؟ شامگاه روز دهم، میگه امام حسین علیه السلام تو مقصد میگه به حضرت زینب وصیت کرده بود که اطفالو جمع کن، سرپرستی کن. حضرت بعد از غارت خیمه ها در صدد جمع اطفال برآمد که در بیابان ها متفرق شده بودند. چون حضرت زینب زنان و بچه ها را جمع آوری نمود، دو کودک را نیافت، دنبال آنها به جستجو پرداخت. آن دو را دید، دست به گردن هم نموده خوابیدند. چون آن دو را حرکت داد، معلوم شد از شدت تشنگی مردند. ابی مخنف یکی از مقتل نویساز از ترماه نقل میکنه که گفت من در واقعه کربلا جزء کشتگان بودم و از زیادی جراحات در میان قتلگاه افتاده بودم، ولی که در من رمقی بود، بیحال بودم، سوگند یاد میکنم که خواب نبودم. 20 سوار نورانی دیدم که لباسهای سفید پوشیده، بوی مشک و عنبر از آنها به مشام می رسید، وارد قتلگاه شدند. با خود گفتم شاید ابن زیاد باشد، آمده بدن حسین را مسله کند. به کشته امام حسین علیه السلام رسیدند، آن که جلو بود نزد حسین علیه السلام نشست، آن حضرت را به سینه چسبانید، با دست به سوی کوفه اشاره کرد، سر پرخون حسین را آورد و به بدن او گذاشت همان گونه که بود. این نقل میکنه، میگه پس عقلم پرید، به خود گفتم ابن زیاد چنین قدرتی ندارد. خوب تأمل نمودم، متوجه شدم این بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این مصیبت، مصیبت پیغمبره، مصیبت اهل بیت. اگه ما اینجا نشستیم، به ما اجازه دادن نشستیم، به ما لطف کردن، از سر تقصیرهای ما گذشتن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سلام بر تو ای پسرم. سید الشهدا جواب داد، حضرت فرمودن ولدی، یا ولدی قتلوک، عزیزم کشتره. اتراهم ما عرفوک و من الماء منعوک و انحرم جدک اخرجوک، تو رو نشناختن که از آب تو رو مانع شدن و از حرم جدت بیرون کردن. آدم یاد این جمله میفته، عرض کردم خدمتتون، میگه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین علیه السلام میگه علی جان، مردم دور و بر تو کوچه‌ها بهت سلام میکنن؟ میگه نه، جواب سلام منم نمیدن، سلام بکنن. گفت برادرم برو خودتو معرفی کن، بگو پسر امیرالمومنین، شاید دست بردارن. بگو پسر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، شاید دست بردارن. شما شنیدید حضرت خودشو معرفی کرد ها؟ ولی اونایی که جمع شدن اتفاقا همه شقیتر شدن، چون بغزن لعبیک اصلا اومدن انتقام بگیرن. به محضی که حضرت معرفی میکنه همه اونها بر حمله شدت میدهند. پیامبر میگه وای بر آنها، آیا خود را معرفی کردی که شاید به تو رقت کنند؟ امام حسین علیه السلام گریستند، فرمودند جد بزرگوار، خود را معرفی کردم. آنها گفتند خوب تو را می شناسیم اما مرا کشتند. آنگاه رسول خدا به آن بزرگوارانی که همراه او بودند رو نموده خطاب کرد، ای پدرم آدم، ای پدرم نوح، ای پدرم ابراهیم، ای پدرم اسماعیل، ای برادرم موسی، ای برادرم عیسی، همه اونها عرض کردن لبیک یا رسول الله. فرمودند بنگرید بعد از من شقی ترین امتم با عترت من چه کردن، خداوند شفاعت مرا نصیب اینها نکند. پیامبران آمین گفتند، مدت زیادی گریستند، به رسول خدا تسلیت گفتند. آن جناب مشت از خاک برمی داشت به سر و محاسن شریف خود می دید. امام حسین مصیبت های خود و جوانانش را بیان می کرد، رسول خدا می شنید و ناله می کرد تا اینکه غش نمود و من می شنیدم و مشاهده می کردم. سپس بدن مبارک را همان گونه که بود گذاشتند و از کربلا رفتند.